بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 14 جلسه از مجالس سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسیم به این مبحث که در جلسه قبل اشاراتی داشتیم به دو اتفاق بزرگی که در سال 10 هجری برای پیامبر صلی الله علیه و سلم رخ داد. یکی وفات عمو و حامی و محافظ ایشان یعنی ابو طالب، و دیگری هم وفات خدیجه همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم که در فاصله بسیار کمی از هم دیگر اتفاق افتاد و باعث سنگینی بسیار زیاد بر رسول الله صلی الله علیه و سلم شد، تا جایی که گفته شده که پیامبر این سال را به عام الحزن یعنی سال حزن و اندوه نامگذاری کرد. در این سال در شوال یعنی بعد از وفات ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها به یک ماه تقریبا یا کمتر از یک ماه پیامبر صلی الله علیه وسلم با سوده بنت سمعه ازدواج کرد. دومین شخصی بود که پیامبر علیه السلام با او ازدواج میکرد و بعد از ازدواج با سوده پیامبر علیه السلام به وضعیت حاضر در مکه ادامه داد. حامیان خود را از دست داده بود، فشارها زیاد شده بود، آزار و اذیت‌ها بیشتر شده بود، تا اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم تصمیم گرفت در همان ماه شوال، همان ماهی که با سوده ازدواج کرده بود، یعنی بعد از گذشت 2-3 ماه از وفات ابو طالب و بعد از گذشت کمتر از 1 ماه از وفات خدیجه، تصمیم گرفت که از مکه خارج بشه، بره به سمت طائف. شاید در آنجا کسی دعوت پیامبر صلی الله علیه وسلم را بپذیرد. فاصله بین مکه تا طائف چیزی در حدود 90 کیلومتر می باشد. همراه زید بن حارثه مولای خود، یعنی برده آزار شده پیامبر، برده‌ای بود که از طرف خدیجه رضی الله عنها به پیامبر داده شده بود و پیامبر او را آزاد کرده بود، به همراه مولای خود زید بن حارثه به سمت طائف حرکت کرد و راه بین مکه و طائف کوهستانی است. با پای پیاده رفتند و در بین راه به هر قبیله‌ای که می رسیدن پیامبر علیه السلام دعوت خود را بر آنها عرضه می کرد، ولی هیچ قبیله و هیچ کس به پیامبر ایمان نیاورد. برای خود ادامه داد تا اینکه به طائف رسید. چند روزی در طائف ماند و با رؤسای قبیله طائف صحبت می کرد، خصوصاً با اشخاصی مانند عبدیالیل و مسعود و حبیب، سه پسر از پسران عامر ابن عمیر ثقفی، اکثر ساکنین طائف از بنی ثقیف هستند. دعوت خود را بر این سه نفر عرضه کرد، از بزرگان طائف بودند. این سه برادر بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنها صحبت کرد، یکی از آنها گفت که ان کان الله ارسلت، واقعا الله متعال تو را فرستاده، حالت تمسخر داشت. دومی گفت که اما وجد الله غیرت یرسلو، آیا الله متعال کسی غیر از تو را نیافت که به عنوان رسول بفرستد؟ چون مسئله رسالت که کلن به گوش عرب رسیده بود، رسالت پیامبر ابراهیم را قبول داشتند، رسالت پیامبر نوح را قبول داشتند، مسئله رسالت چیز جدیدی نبود برای آنها. و به همین دلیل آنچنان که در سوره احقاف هم آمده، یکی از دلایلی که پیامبر صلی الله علیه وسلم من استدلال می کرد برای قومش، برای قریش و دیگران، میگفت که ما کنتم بدعا من الرسل، یعنی من اولین رسولی نیستم که فرستاده شده، شما رسالت بقیه پیامبران را قبول دارید، چیز غریبی من نیاوردم. ادعای پیامبری یا ادعای رسالت چیزی نیست که برای اولین بار رخ داده باشه و شما به گوشتان نرسیده باشه. این همه پیامبر اومده، پیامبر صالح و پیامبر هود و پیامبر شعیب، شما رسالت اینها را شنیدید و از آثار باقی مانده قوم آنها عبور میکنید در سفرهاتون. به هر حال شخص دوم از فرزندان عامر بن عمیر ثقفی، یکی از این سه برادر، گفت که الله متعال کسی دیگری جز تو را نیافت که به عنوان رسول بفرستد. بازم حالت تمسخر. و سومی گفت که والله لا اکلمک ابدا، به الله قسم که باهات صحبت نمی کنم، هرگز باهات صحبت نمی کنم. چرا؟ گفت اگر واقعا تو راست میگی، تو رسول هستی، که شأن و منزلت تو بالاتر از آن است که من با تو صحبت بکنم. و اگر هم داری دروغ میگی که سزاوار این نیستی که اصلا با تو صحبت بکنم. به هر حال جواب این سه برادر به پیامبر صلی الله علیه وسلم این گونه بود. پیامبرم با ادب به آنها گفت که اگر واقعا نمیخواهید دعوت مرا بپذیرید، دیگه این صحبت ما به عنوان یک راز بین خودمون باقی بماند. لازم نیست که آن را برای دیگران بازگو بکنید که محمد اینطوری به ما گفت، ما اونطوری به محمد گفتیم. چون دوباره این مسئله باعث مسخره میشه و برای پیامبر خیلی سخت بود صحبت هایی که از دیگران میشنید، آن مسخره ها و آن صحبت هایی که آزاردهنده بود برای پیامبر خیلی سخت بود. در حال چند روزی در طائف باقی ماند، صحبت میکرد با همه تا اینکه هیچ کس از اهل طائف به پیامبر ایمان نیاورد و بهش گفتن ای غریبه از شهر ما برو بیرون. خب پیامبر هم کسی نداشت چه کار بکنه و مردم طائف اومدن برای بیرون کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم از شهر طائف، بچه های خود، دیوانه ها، کسانی که عقلشون آسیب دیده بود، اینها را تحریک کردن بر علیه پیامبر تا با برداشتن سنگ و دار و چوب و هر چیزی که در سر راه پیدا می شد پیامبر را مورد هجوم قرار بدن و ایشان را با سنگ بزنن. به قول معروف ای کاش با خلاشون این کار را کرده بودن. اگر عاقل این کار را بکنه، خب بازم پیامبر میگه که انسانهای عاقل مرا زدن، ولی اینکه دیوانه انسان را بزند نهایت آزار دادن یک شخص است. این کار صورت گرفت متاسفانه تا جایی که قوزک پای پیامبر با سنگ مورد هدف قرار گرفت و خون از آن جاری شد و دمپای پیامبر پر از خون شد. پیامبر هم با مولای خود زید بن حارثه راهی جز این که از مکه خارج بشن نداشتند. اهل طائف در دو صف ایستادن، دو صف بزرگ، و هم با زبان، هم با دست، هم با سنگ، با هر چیزی که می توانستن پیامبر را اذیت کردن تا از طائف بیرون بره. پیامبر هم از طائف بیرون آمد. در بین راه خیلی اندوهین بود، خیلی ناراحت بود. همینطور که می رفتن در فاصله کمی از طائف به باغی رسیدن. این باغ باغ انگور بود که مالک آن عتبه و شیبه، فرزندان ربیعه، از اهل مکه بودند. چون بین طائف و مکه رفت آمد زیاد بود، به فاصله تقریبا 90 کیلومتری نزدیکترین شهر بزرگ به مکه طائف و جده بود. این دو شهر بزرگ هر یک از یک سمت، ولی چون طائف در ارتفاعات قرار دارد و آب و هوای بهتری دارد، محصولات کشاورزی و انواع میوه خصوصا انگور تا به الان در آن فراوان. ولی جده یک شهر ساحلی است، شهری است که بیشتر به درد تجارت و حمل و نقل کالا و مسافر می‌خورد. کشاورزی در آن جواب نمی‌دهد. به همین دلیل برای تحصیل مواد زراعتی و اگر کسی میخواست که باغ و بستانی داشته باشد، از اهل مکه طائف را انتخاب میکرد. این دوتا هم دو قرشی که لجاجت و دشمنی آنها با پیامبر برای همه معروف و مشهور است، باقی در این فاصله از طائف داشتند. فاصله کمی 6 میل زیاد نیست، یعنی نزدیک طائف بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد این باغ شد، در زیر سایه درختی تکیه داد. خیلی ناراحت بود از اون رفتاری که اهل مکه با ایشان کردند. شوال سال دهم بعثت است، 10 سال از بعثت پیامبر می گذرد. وقتی که تکیه داد در زیر سایه و کمی به فکر فرو رفت، نقل قول شده از لحاظ روایت های تاریخی، ولی از لحاظ روایت های حدیثی میگن که قابل ثبوت نیست، که این جمله ها را پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان دعا گفت. گفت بارالله، این اتفاقاتی که برای من میفته کسی حرفمو قبول نمی کنه. 10 سال گذشته الان، تمام این 10 سال صبر و صبر و صبر و آزار و اذیت، شکایتم به سوی توست، به کی شکایت بکنم، به کی پناه ببرم، گلاه های خود را به نزد چه کسی ببرم؟ همونطور که پیامبر یوسف، پیامبر یعقوب علیه السلام، آن فشارهایی که برش وارد شده بود، شکوای خود را به نزد الله تعالی برد. قال انما اشکو بثی و حزنی الی الله، گفت که من شکوای خود را و حزن و اندوه خود را به پیش الله متعال میبرم، کسی دیگری ندارم. پیامبر هم همین جمله ها را گفت، گفت که وارلاها، مرا به حال چه کسی و به چه کسی می سپاری؟ به آن نزدیکی که مرا مورد هجوم خود قرار بدهد، مانند اهل مکه، همه خیشاوند پیامبر بودند، همه پسرمو بودند با همدیگر، همه قرشی بودند، ولی 10 سال آنها مرا مورد آزار و اذیت و هجوم قرار می دهند. یا اینکه مرا به دشمنی می سپاری که همه چیز را به دست گرفته، تسلط داره، قدرت داره، من را به چه کسی می سپاری؟ من به سمت کی برم؟ به کجا برم؟ خلاصه گلایه ها و شکایت ها و آن حزن و اندوهی که پیامبر داشت، همه آنها را برد نزد الله متعال. گفت بار الله فرجی حاصل کن، کسی باشه که دعوت من را بپذیره. گفته شده که عتبه و شیبه، این دو دشمن سرسخت پیامبر، پسرمو بودن، وقتی که این جملات را از پیامبر شنیدن، دلشان به رحم آمد و اون مسائل خیشامندی و قبیله ای در نزد آنها برانگیخته شد. کارگر خود در این باغ که یک نصرانی بود، مسیحی بود، اسمش عداس بود، او را صدا زدن و گفتن ای عداس، برو یه خوشه انگور بکن و بده به این شخص. عداس پیامبر را نمی شناخت، رفت خوشه انگوری کند از درخت انگور و آورد گذار جلو پیامبر و بهش گفت بخور. پیامبر گرسنه بود، چندین روز چیزی نخورده بود. اهل طائف به جای اینکه از پیامبر پذیرایی بکنن، او را کتک زدن، نه غذایی، نه آبی، نه چیزی، چندین روز. پیامبر هم از روی گرسنگی دست خود را دراز کرد تا از این انگور بخورد. گفت بسم الله. وقتی که گفت بسم الله، عداس گفت که این جمله‌ای که تو میگویی، تا جایی که من اطلاع دارم، اینجا کسی نمیگه. پیامبر ازش پرسید تو از کجا هستی و دین چیست؟ گفت من از نینوا هستم، نینوا در شمال عراق، که در آن روز نصرانی بودند. و گفت که دین من هم نصرانیت مسیحی. پیامبر علیه السلام وقتی که شنید که عداس از نینواست، گفت از سرزمین برادر من یونس ابن متا، چون یونس پیامبر اهل نینوا بود، پیامبر یونس. عداس گفت که یونس را از کجا میشناسی؟ بعد با صحبت کرد و گفت که من پیامبر هستم، من هم مانند یونس، الله تعالی من را فرستاده، 10 ساله که دارم مردم را دعوت میدم، کسی حرف من را گوش نمی کنه. تعداد اندک هم که من ایمان آوردن، مردمان ضعیفی هستند از جامعه که آنها نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفتن. عداس تحت تأثیر حرفای پیامبر قرار گرفت و عتبه و شیبه داشتن نگاه می کردن میبینم چی میشه بین عداس و پیامبر. وقتی که عداس آمد نزد عتبه و شیبه کارفرماشان صاحب باغ، این دو نفر به عداس گفتن که محمد چی به تو گفت؟ گفت که والله انسان درستی حرفا خوبی میزنه، چرا شما باهاش دشمنی دارید؟ بهش گفتن عداس مواظب باش این شخص دین تو ازت نگیره که دین تو از دین این بهتره، بر همون مسیحیت خودت باشی برات بهتره که دنبال روی این شخص شدی، حرفشو گوش نکن. اگر حرف این شخص درست بود ما که خیشاوند و هستیم به او ایمان آورده بودیم. خلاصه کلام این بود که عداس تحت تأثیر قرار گرفت و بعد از این پیامبر صلی الله علیه وسلم از این باغ بیرون آمد و به راه خود ادامه داد. داشت بر میگشت به سر مکه، کجا بره؟ جای دیگری نبود. هر قبیلهی هر قوم و ملتی که پیامبر خود را برانها عرضه میکرد بهش پناه نمیدادند، او را تحویل نمیگرفتند و پیامبر خود را عرضه میکرد بر دیگران. وقتی که قومش قریش به او ایمان نیاوردن شروع کرد به اینکه خود را بر دیگر اقوام عرضه بکند. قبیله های زیادی بودند می اومدن مکه برای حج. از سال چهارم بعثت که دعوت علنی شد تا سال دهم، یازدهم و دوازدهم و سیزدهم بعثت خود را بر قبیله ها عرضه می کرد که یکی به من پناه بده، مرا تحویل بگیره تا من بتوانم رسالت الهی را برسانم، نیاز به پشتیبان دارم. و تمام پیامبران برای خود پشتیبان داشتن به جز پیامبر لوط علیه السلام، چون پیامبر لوط در اصل از اهل عراق بود، از بابل بود که همراه پیامبر ابراهیم علیه السلام به سرزمین شام هجرت کردند. در شام آنها غریبه به حساب می آمدن، کسی نداشت. و به همین دلیل وقتی که سه تا از ملائکه آمدند به نزد پیامبر لوط تا بشارت هلاکت قومش رو بهش بدن، وقتی که این قوم آمدند در خانه لوط تجمع کردند، پیامبر لوط آنچنان که در سوره هود آمده گفت که لو ان لی بکم قوه، ای کاش من یک قدرت و قوتی داشتم تا مانع شما شوم، او آوی الی رکن شدید، یا اینکه یک رکن شدید یعنی رکن محکم منظور قبیله است، یک قبیله قوی داشتم که بتوانم با آن قبیله و با قدرت آن قبیله بتوانم مانع شما شوم، قبیله که دستورات مرا عملی کند. و خود این مسئله دلالت بر این اهمیت میدهد که مسائل دین، دستورات دین برای اجرای آن نیاز به قدرت مجریه دارند، نیاز به قوت دارند. هر قانونی، هر دستوری که نیروی نظامی به همراه نداشته باشد قابل اجرا نمیشه، به عنوان یک نوشتهی در یک کتاب باقی میمونه و تمام شد و رفت. ولی از آنجایی که قرار است دستورات الهی عملی شود، هر پیامبری یک قومی و یک ملتی داشتن که از او دفاع کنند و دستورات او را اجرا بکنند. و این حتی در دیگر امت ها همینطور، در تمام دنیا تمام دولت ها امروز قوانین خود را با زور قدرت نظامی عملی می کنند. در حال نیروی انتظامی است، قدرتی است، پلیسی است در جامعه که دستورات رو اجرا میکنه، بایدها را به اجرا میگذاره و مانع از به وجود آمدن نبایدها میشه. به هر حال پیامبر صلی الله علیه و سلم برگشت به سوی مکه، گفت اینجا دیگری نبود چی بره، به سوی مکه برگشت و در بین راه جبرائیل علیه السلام آمد و به پیامبر صلی الله علیه وسلم سلام کرد و گفت که ان الله قد سمع قولك و قول قومك و ما رد عليك، الله متعال گفته های تو و گفته های قومت، یعنی جوابی که قومت به تو دادن، همه اینها را شنید، تو داری آنها را به سوی سعادت دعوت می کنی و آنها با تو دشمنی میکنن و سر جنگ دارن سر این مسئله. و هذا ملک الجبال، و ملک جبال همراه من است، آن ملکی که مسئولیت کوها را بر عهده دارد. چون در جهان هستی هر چیزی یک ملکی داره، یکی از ملائکه حافظ و نگهدار آن چیز است. دریا ملک داره، زمین ملک داره، کوها ملک داره، جنین در شکم مادر ملک داره، ازش محافظت میکنه. خود انسان ملائکه داره، له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله، چون در سوره رعد آمده. افراد ملائکه‌ای دارن از پشت سرش و از جلوش که او را از آن اتفاقاتی که میفته و قرار نیست که این اتفاقات به او برسد چه خوب چه بد نگه میدارن. و آنچنان که در سوره قاف آمده، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، انسان هر جمله‌ای که بر زبان میاره و میگه یک رقیب و عتیدی هستن که دارن اینا رو مینویسن، همراه انسان هستن. خلاصه که ملائکه زیادی در جهان در حال انجام دادن دستورات الهی هستند. من جمله جبال، کوها، ملکی داره. جبرائیل علیه السلام فرمود که ملک جبال با منه و آمده که فقط دستور تو را بشنود. چه دستور بدهی برای اهل مکه؟ چون مکه در بین دو کوه بسیار بزرگ، کوه ابو قبیس و کوه قیقعان واقع شده، همینطور که شهر خودمون در بین دو تا کوه واقع شده، کوه پشت سر و جلوی سر. اکثر آبادی ها به این شکله، بین دو تا کوه واقع میشن، چون آبادی ها به دنبال آب هستن و معمولا در کوه پایه های کوه های بلند آب یافت میشه. پس اکثر آبادی ها در بین دو کوه واقع میشن، مگر شهرهای ساحلی که به دنبال ساحل هستن، باز منفعت دیگری است، به دنبال منفعت دریا هستن. ولی جایی که دریا نباشه، معمولا آن کسانی که برای اولین بار آن شهر را بنا می کنند به دنبال جاهای کوهستانی هستند و آن فوایدی که می توانند از کوه بگیرند، چه از آب، چه از شکار، چه از گیاها و بوته هایی که در آن کوه رشد می کنه استفاده می کنند. و مکه هم همچنین، مکه همش کوهستانی بود، ولی مکه آن زمان که عبارت از کعبه و چند خانه اطراف آن بود خیلی کوچک بود، در بین دو کوه بسیار بزرگ ابو قیس و قیقعان واقع شده که آثار این دو کوه تا به الان هم موجود است، وجود داره. آن کاخی که کاخ ملکی که قصر پادشاه هست، بر بالای مسجد الحرام اشراف داره و اونجا ساخته شده، این کوه این کوه قیقعانه که بر آن واقع شد و روبرو آن میشه کوه ابو قبیس. به هر حال جبرائیل گفت که ملک جبال آمده که اگر دستور بدی که این دوتا کوه را بر سر اهل مکه بالا ببرد و اهل مکه را با این دو کوه در هم بکوبد، این دستور را عملی کند. آمده که این کار انجام بده، دستور میدی انجام میدهد. 10 سال بعثت و نبوت و رسالت پیامبر داره دعوت میده و اهل مکه خیلی کم ایمان آوردن، سزاوار عذاب هستن یا نیستن بعد از 10 سال. اینجا بود که ملک جبال خود صحبت کرد، سلام کرد بر پیامبر و گفت که من ملک جبال هستم و الله متعال مرا فرستاده، لتأمره بما شئت، تا اینکه هر دستور بخواهی بدهی من اونو اجرا بکنم. این شئت اطبقت على اهل مکه الاخشبین، اگر خواستی دو کوه الاخشبین، یعنی دو تا کوه بزرگ، دو کوه بزرگ مکه را بر سر اهل مکه بالا ببرم و بر سر آنها فرو آورم و نابودشون کنم. ببینید جواب یک پیامبر که دلسوز امتش است، بعد از 10 سال آزار و اذیت گفت که هرگز چنین دستور نمیدهم. اینی ارجو ان یخرج الله من اصلاب هؤلاء، من امید این دارم که الله متعال از کمر این انسانهایی که اینگونه با من دشمنی میکنند افرادی را به دنیا بیاورد و خارج سازد. من یعبد الله ولا یشرک به شیئا، کسانی به دنیا بیان که فقط الله متعال را عبادت بکنند و هیچ شریکی برای او قرار ندهند. این امید پیامبر بود بعد از 10 سال آزار و اذیت. و به همین دلیل گفت که هرگز این دستور نمیدهم ای ملک جبال که اهل مکه را با این دکور نابود بکن. پیامبر به راه خود ادامه داد، رفت تا اینکه به جایی رسید، مشغول شد به تلاوت قرآن. گفته شده که این تلاوت در نماز صورت گرفته، نماز صبح. گروهی از جنها در این مجلس حاضر شدند و این اولین ملاقات پیامبر با جن بود که دعوت خود را بر جن عرضه کرد. این جنها گفته شده که از اهل نینوا بودند، یعنی همان همشهریان عداس. اینها با آن سرعتی که دارند در زمین حرکت میکنند، چون حرارت هستند، سرعتشون بالاست، به سرعت برق، به سرعت حرارت در حال قدرت انتقال دارند. آمدند آنچنان که در سوره احقاف آمده، چند آیه در این زمینه نازل شده که و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن، ای پیامبر، آن زمانی که گروهی از جن را به سوی تو فرستادیم، صرفنا یعنی اون راهی را طی می‌کردن، راهشون رو کش کردیم به سوی تو، یستمعون القرآن، آمدن تا قرآن بشنوند. عربی بلد بودن اهل نینوا، عرب زبان بودن با وجودی که نصرانی بودن. فلما حضروه، وقتی که اومدن حاضر شدن قرآن رو شنیدن، قالوا انصتوا، به همدیگه گفتن ساکت بشید، همدیگه رو ساکت کردن، میخوان قرآن بشنوند. وقتی که قرآن تمام شد، حالا چی در نماز چی در خارج از نماز، فلما قضی، یعنی وقتی که تمام شد، به معنی این که این مجلس به پایان رسید، ولوا الی قومهم منذرین، این چند نفر جن برگشتن به سوی قوم خودشون به عنوان جنهای بیمدهنده. چه گفتن به قومشون؟ قالوا یا قومنا، گفتن ای قوم ما، جن هستن، جنی های خودشون رو مورد خطاب قرار دادن. انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، گفتن که ما کتابی را شنیدیم. کتاب البته اونجا مصحف قرآن چیزی نبود، منظور از کتاب، کتاب مقروء، کتابی که تلاوت میشه، کتاب خواندنی، کتابی را شنیدیم که بعد از پیامبر موسی نازل شد. خب چرا نگفتن پیامبر عیسی؟ دو تا توجیه وجود داره. گفته شده که این جنها یهودی بودن، اهل نینوا نصرانی داشته، یهود هم داشته، ولی جنها یهودی بودن و چون یهود به پیامبر عیسی ایمان ندارن و به انجیل هم ایمان ندارن، گفتن که انزل من بعد موسی، بعد از پیامبر موسی نازل شد. و بعضی هم میگن که چون شریعت پیامبر عیسی علیه السلام و کتابش انجیل در امتداد و راستای شریعت پیامبر موسی و تورات است و در حقیقت اساس شریعت پیامبر عیسی و اساس انجیل شریعت پیامبر موسی و تورات است، اصل اونه، به همین منظور اینا گفتن انزل من بعد موسی. به هر حال مصدق لما بین یده، این کتاب تصدیق کننده کتاب های پیشین خود است، این جمله تورات. یهدی الی الحق، یکی از این کارهایی که این کتاب انجام میدهد این است که به راه حق هدایت میکند، و الی طریق مستقیم، و همچنین به راه راست هدایت میکند، حق و طریق مستقیم، یعنی آن چیزی که این کتاب میگوید حق است و آن راهی که این کتاب نشان میدهد راه مستقیم، کج نیست. یا قومنا، ای قوم ما، عجیب و داعی الله، دعوتگر الهی را پاسخ بدهید، اجابت بکنید، یا بر بگرده به خود قرآن، چون قرآن هم دعوتگره، یا اینکه بر بگرده به پیامبر صلی الله علیه و سلم. عجیب و داعی الله و آمنو بهی، و بهش ایمان بیارید، اگر این کار بکنید چی میشه؟ یغفر لکم ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم، الله متعال نیز گناهان شما را میبخشه، همه گناهانتون رو میبخشه، چون انسان لحظه‌ای که ایمان میاره و اسلام میاره تمام گناهان گذشته بخشیده میشه. الاسلام یهدم ما کان قبله، اسلام تمام آن چیزایی که قبل از آن اتفاق افتاده همه را از بین میبره، مهدوم میکنه. و الهجرت تهدم ما کان قبله، هجرت هم همچنین. و یجرکم من عذاب علیم، و اگر ایمان بیارید الله متعال شما را از عذاب دردناک نجات میدهد. و من لم یجب، و اگر کسی که اجابت نکنه چی؟ فلیس بمعجز فی الارض، بدونه که چنین شخصی، حالا چه جن چه انس، نمیتونه الله متعال را عاجز بکنه. یعنی الله به اون محیطه و این الله که اونو عاجز میکنه. فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونه اولیاء، و در مقابل الله متعال هیچ ولیی ندارد که از اون دفاع بکنه و اون از عذاب الهی نجات بده. اولئک فی ضلال مبین، و چنین کسانی که راه کفر در پیش میگیرند و دعوت الهی را اجابت نمی کنند در گمراهی واضح و آشکار هستند. هر کسی که باشه و هر دینی که داشته باشه و هر راهی که در پیش میگیره، همش گمراهی در گمراهی است، الا مگر دعوت الهی. این اتفاقی بود که برای پیامبر باز در این مسیر افتاد در سال دهم هجری، و این داستان در سوره جن هم بهش اشاره شده. از آغاز سوره جن، قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا، تا آخر آیه 15 هم. همش و انه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقتی که عبد الله یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم ایستاد تا دعا بکنه، یعنی تا عبادت بکنه، به همین دلیل گفتن که این در نماز بوده، یعنی بلند شد که نماز بوده. جن اومدن گروه گروه دست دسته دور پیامبر حلقه زدن و جمع شدن، خیلی زیاد بودن تعدادش. کادو یکونون علیه لبدا، در اصل لبد به ریش شیر میگوان، شیر نر، آن موهایی که در ریش شیر نر وجود دارد که یکی یکی بر روی هم صف داده شده و چقدر ریشش بزرگ و زیاده، به این شکل متراکم شدن دور پیامبر جمع شدن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این اتفاق جز این که بر جن قرآن بخواند، آن هم بدونی که متوجه باشد که جن در اطراف پیامبر جمع شده اند، اتفاق دیگری براش نیفتاد، یعنی آنها را ندید، ولی با نزول آیات قرآن متوجه شد که چنین اتفاقی افتاده. آنها هم دیگر را ساکت کردند و گفتن که ساکت بشید تا این کلام را بشن. ایمان آوردن همانجا به پیامبر و همانجا برگشن به سوی قومشان به عنوان دعوتگر. گاهی اوقات جن هم از انسان بهتر میشه، به محض این که قرآن میشن و ایمان میاره میره دعوتگر میشه، دعوت میده. ولی بعضی از انسانها مثل اهل مکه 10 سال پیامبر در بین آنهاست، انگار نه انگار. و امروزه هم هستن کسانی که دارن اسم دین رو میشنون به هر حال، و دین هم نمیخواد مزاحم دنیای آنها بشه و برعکس خواهان سعادت آنها در دنیا و در آخرته، ولی بازم با لجبازی و دهنکجی راه کفر و راه فرار از دین در پیش میگیرن. به هر حال پیامبر صلی الله علیه و سلم رهسپار مکه شد و در بین راه مولاش زید بن حارثه به پیامبر گفت یا رسول الله چجوری میخوای وارد مکه بشی؟ الان اونا تو رو بیرون کردن از مکه، اشار بهت آوردن، حامی دیگه نداری، حمایت کننده نداری، چگونه میخوای وارد مکه بشی؟ گفت که ای زید، غصه این مسئله را نخور، الله تعالی پیامبرش را ضایع نمی کنه و حتما براش اسبابی فراهم می کنه. قبل از اینکه وارد مکه بشه، البته این سفر 1 ماه خورده طول کشید، پیامبر در تقریبا ابتدای شوال رفت و تا نیمه های ذوالقعده طول کشید تا بر بگرد، هم مسافت 100 کیلومتر راهه، نمیشه که یک روزه دو روزه تمامش کرد 100 کیلومتر. و همین که در بین راه قبایل مختلف بودن که پیامبر در کنار اینها می نشست و باشون صحبت می کرد
و هم روزهایی در خود طائف باقی ماند. تمام این سفر بیش از یک ماه طول کشید. وقتی میخواست وارد مکه بشه، شخصی را فرستاد تا از اخنس ابن شریق پیمان بگیره تا در حمایت این شخص وارد مکه بشه. این عادتی بود که در بین قبایل عربی آن زمان وجود داشت. اگر کسی مورد دشمنی قرار میگرفت به هر نحوی، وقتی که خود را در حمایت یک شخص از آن شهر قرار میداد و اقتضا میکرد که آن شخص قدرت داشته باشه و قدرت هر شخص به تعداد پسران آن خانواده بود، هرچه پسر تنومند و رشید و قدرتمند بیشتری داشت، قدرت آن شخص بیشتر. کسی دیگه جرأت نداشت به اون شخص چیزی بگه. چند تا فرزند رشید داره، کی جرأت داره؟ اخنس بن شریق از این جمله افراد بود، ولی اخنس گفت که من با بقیه قبایل عرب پیمان دارم، نمیتونم پیمان آنها را بشکنم تا تو را بپذیرم. دشمن پیامبرم بود، ولی یک عادتی که داشتن، زشت میدونستن در بین خودشون که کسی ازشون درخواست بکنه و اون رو ازش حمایت نکنه، خیلی براشون زشت بود. آن قدرتی که داشتن بهش افتخار میکردن، میگفتن ما این قدرت را در دفاع از انسانهایی که از ما درخواست میکنن به کار میبریم تا زبانزد همه بشیم که بله ما داریم این کارها را انجام میدیم، ما داریم از دیگران حمایت میکنیم، مثل برخی از قدرت‌های امروز جهان که از کشورهای ضعیف حمایت میکنن و به این افتخار میکنن. به هر حال باعث افتخاره، حداقل چیزی که به بار میاره افتخاره، زبانزد مردم میشن. اخنس گفت نه، نمیارزه، من پیمان خود را با دیگران خراب نمیکنم به خاطرت. گاهی اوقات حتی انسانهایی که بسیار مشکل داشتن را میپذیرفتن برای اینکه ثابت بکنن به دیگر قبیله ها که ما از چنان قدرتی برخوردار هستیم که میتوانیم مشکل دارترین انسان را حمایت بکنیم. کسی که هیچ کس جرأت نمی کنه از اون حمایت بکنه تا قدرت خود را به نمایش بذاره. اخنس که هیچ قبول نکرد، پیامبر فرستاد شخصی را به سوی سهیل بن عمر. سهیل بن عمر هم بهانه آورد، گفت که مسائل قبیله‌ای وجود داره بین بنی عامر و بنی کعب، نمیشه، مشکل من نمیتونم. باز یکی از قدرتمندان مکه بود، فرزندان رشید داشت. تا اینکه فرستاد به سوی مطعم ابن عدی. مطعم ابن عدی پذیرفت، به فرزندانش گفت بلند شید، چندین فرزند تنومند داشت، گفت بلند شید سلاح را بپوشید. همه فرزندان بلند شدند به دستور پسر، به دستور پدر سلاح‌های خود را پوشیدند، شمشیر و هر چیزی که لازم بود و با قدرت و با هیمنت بالا وارد مسجد الحرام شدن. خب سران قریش وقتی چنین حالتی را می دیدن می فهمیدن دیگه، عادت خودشان بود، می فهمیدن که حتما مطعم می خواد اعلام بکنه که من شخصی را بهش حمایت دادم و کسی دیگه به هیچ عنوان نمی تواند به این شخص آزاری برساند، وگرنه من و فرزندانم حریف او هست. به پیامبر خبر داد که وارد مکه شد. پیامبر وارد مکه شد، اومد وارد مسجد الحرام شد، هیچ کس نداشت پیامبر. مطعم در کنار فرزندانش مسلح ایستادن و گفتن که ای سران قریش، من به محمد امان دادم، هیچ کس نه با زبان و نه با دست و نه با هر وسیله دیگری به این شخص آزار نرساند، وگرنه با من و فرزندانم طرف است. ابو جهل آمد نزد مطعم بن عدی، گفت که ای مطعم، متابع هستی یعنی ایمان آوردی به محمد، یا مجیر هستی یعنی یا اینکه بهش پناه دادی؟ گفت که نه، بهش پناه دادم، بهش ایمان نیاوردم. خب ابو جهل خوشحال شد از شنیدن این کلمه، میترسید که من بادا مطعمم به پیامبر ایمان آورده باشه مانند حمزه و عمر و دیگران و دیگه مسئله سختر و دشوارتر شده باشه. و بلا فاصله گفت چون بهش ایمان نیاوردی، به این حمایت تو ما احترام میذاریم و هیچ کس حق ندارد که به محمد آزار برساند تا شخصیت مطعم را حفظ کند و طرف دیگر به اون بها بدهد که ببین چون ایمان نیاوردی ما هم در کنار تو هستیم، طرفدارت هستیم، تو را میخواهیم، ولی اگر بهش ایمان آوردی دشمنت میشه، الان نزد ما قیمت داری، تا زمانی که ایمان نیاوردی احترام داری، ایمان دیاری نزد ما میشی بی احترام. خب این ماجرا هم گذشت، پیامبر صلی الله علیه و آله وارد مکه شد و به این شکل توانست که طواف بکند، حجرالاسود را لمس بکند و هیچ احدی نه با زبان و نه با دست نتوانست که به پیامبر آزار برساند. و این گونه الله متعال برای بندگان مخلصش افرادی را مسخر می کند تا از او حمایت کند. و پیامبر صلی الله علیه وسلم این احسان مطعم را فراموش نکرد. به همین دلیل وقتی که در جنگ بعد که مطعم در آن وقت دیگه مرده بود، زنده نبود، در جنگ بدر وقتی که سران 70 تن از سران قریش به اسارت در آمدن، از بزرگان قریش اسیر شدند. این جمله عباس عمو پیامبر جز اسیران بود، مثل سهیل ابن عمر، همین سهیل که پیامبر ازش درخواست حمایت کرد بهش حمایت نداد، جز اسیران بود در جنگ بدر. آنجا پیامبر صلی الله علیه وسلم یک نگاهی به این 70 نفر انداخت و گفت لو کان المطعم ابن عدی حیان، اگر مطعم ابن عدی زنده بود به پاس آن حمایتی که از من کرده بود در سال 10 هجری و من در حمایت او وارد مکه شدم، لترکت هؤلاء النتن له، این کسافت ها را برای اون رها می کردم، یعنی ولشون می کردم به پاس آن احترامی که مطعم به من گذاشته بود. 70 نفر از خبیثان مکه را به احترام و به پاس آن خوبی مطعم برای آنها رها می کردم و آزاد می کردم. ولی خب مطعم دیگه در آن روز زنده نبود که این کار را برای مطعم انجام بدهد و خوبی او را جواب داده باشد. این اتفاق هم افتاد، شده بود تقریبا وسط های ذوالقعده سال 10 بعثت. کم کم قبایل عربی از همه جا داشتن می اومدن به سوی مکه برای حج، همه هم مشرک بودن، می اومدن برای انجام دادن حج، چیزی دیگه به حج باقی نمانده بود. نیمه ذوالقعده تا حج تقریبا یک کمتر از یک ماه، 3 هفته دیگه بیشتر باقی نمانده بود. پیامبرم از این فرصت استفاده کرد، شبانه می اومد به دور از دید کفار قریش که خواب بودن، میوم از خود را بر این قبیله ها عرضه میکرد، قبیله های که آمده بودن وارد مکه شده بودن، چه از یمن، چه از نجد، چه از جاهای دیگر، از شمال، از جنوب، از غرب، از شرق، خود را بر یکی که آنها تک تک آنها عرضه میکرد تا بهش ایمان بیارن، یعنی که به پیامبر پناه بدن، پیامبر را با خود بگیرن ببرن به قبیله شان. ولی هیچ کس دعوت پیامبر را نمیپذیرد. برخی ها وارد چانه زنی می شدن، می گفتن این پیامبر اگر ما به تو امان دادیم، تو را پذیرفتیم، بعد تو ظهور پیدا کردی و مستقبل از آن تو شد، آیا ما را در این امری و این قدرتی که برای تو حاصل می شود شریک می کنی؟ پیامبر می گفت که الامر لله، امر به دست اللهست، امر اللهست، منم اختیاری ندارم، چه برسد به شما؟ آنها جواب می دادن پس چه فایده داره که ما بیام از تو دفاع بکنیم، حمایتت بکنیم، بعد پیروز بشی بر همه، بعد در نهایت ما را شریک نکنی؟ خب این به درد ما نمی خوره، درد سرش الان ما بکشیم، بعد هیچ چیزم در آینده نداشته باشیم. و همین مسئله ادامه پیدا کرد، شد سال 11. در سال 11 دیگه قبائلی از مدینه اومده بودن، 6 نفر از جوانان، پیامبر نشست با آنها صحبت کرد و زمینه های کم کم اهل مدینه بودن دیگه، اهل یثرب آن زمان، کم کم این 6 نفر که تقریبا خشت های اول ایمان در مدینه شدن، بعد به حرف های پیامبر گوش دادن، گفتن میریم سبک سنگین میکنیم ببینم چی میشه، تا اینکه انشاءالله این موضوع را در جلسه بعد پیگیری خواهیم کرد چه اتفاقاتی افتاد. و حالا اون عقبه بود، بعد از عقبه دیگه عقبه بعد حاصل شد. البته قبل از اینکه این جلسه به پایان برسه، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها یک سوالی از پیامبر کرد یک وقتی، گفت که آیا روزی شدیدتر از جنگ احد بر تو گذشته است؟ اون در جنگ احد 70 تن از یاران پیامبر کشته شدن، هرچی هم زخمی شدن، خود پیامبر زخمی شد، نزدیک بود که خود پیامبر را بکشن، ولی با این وجود پیامبر صلی الله علیه وسلم این حادثه اهل طائف که بر ایشان گذشت را نقل قول کرد به همون معنایی که گفتیم، نقل قول کرد برای ام المؤمنین عایشه که این حادثه برای من سنگین تر از اون حادثه جنگ احد بود، چون در آنجا پیامبر تنها بود، خیلی دلش شکسته شد، خیلی ناراحت شد. ولی در مدینه در جنگ احد اگرچه 70 تن از یاران پیامبر کشته شده بودند، ولی هنوز خیلی از یاران باقی مانده بودند و هنوز حمایت وجود داشت. ان شاء الله در جلسه بعد به همان مسئله گفتگو با 6 جوان اهل یثرب و اتفاقاتی که افتاد به این مسئله خواهیم پرداخت و مسائل بعد از آن که دیگه کم کم زمینه های هجرت به مدینه فراهم شد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.